اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود عباس تهدید کرد در صورت شکست مذاکرات صلح اسرائیل باید اداره کرانه غربی را بر عهده گیرد. منوچهر متکی سخنان هیلاری کلینتون را گامی به پیش توصیف کرد. احمد منتظری میگوید در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله منتظری در نجف آباد شرکت میکند. در ساعت 22 به وقت تهران با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. من کیوان حسینی در کنارتان خواهم بود به مدت 30 دقیقه در روز شنبه 13 آذر ماه سال 1389 خورشیدی، 4 دسامبر سال 2010 میلادی. پیش از هر چیز بشنویم تازه ترین و آخرین خبرهای رادیو فردا را از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تهدید کرده است که در صورت شکست مذاکرات صلح با اسرائیل او ممکن است ناچار شود این تشکیلات را منحل کند. محمود عباس در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فلسطینی گفت که در آن صورت از اسرائیل خواهد خواست تا بار دیگر اداره کامل کرانه غربی را بر عهده گیرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال 1994 با کمک بین‌المللی تأسیس شد و اداره کرانه غربی را با 2,200,000 نفر سکنه آن بر عهده گرفت. اسرائیل از آن زمان از این مسئولیت به عنوان نیروی اشغالگر رها شده، اما همچنان بخش‌هایی از کرانه غربی را در کنترل دارد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در نشست امنیتی بحرین سخنان وزیر خارجه آمریکا را درباره حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و ادامه غنی‌سازی اورانیوم در آینده در صورت جلب اعتماد بین‌المللی گامی به پیش توصیف کرد. منوچهر متکی گفت بیان این که جمهوری اسلامی حق برخورداری از فناوری هسته‌ای را دارد از سوی کسانی که می‌گفتند ایران نباید به سوی انرژی هسته‌ای پیش برود یک گام به پیش است. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حق ایران را برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز به رسمیت شناخته، اما از ایران خواسته است تا اعتماد سازی میان طرفین غنی‌سازی را به تعلیق درآورد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری میگوید که خانواده آقای منتظری مراسم سالگرد درگذشت این مرجع تقلید را به دلیل ادامه فشارهای امنیتی برگزار نمی‌کنند، اما خود او در مراسم اهالی نجف آباد شرکت می‌کند. از سوی دیگر جمعیت دانشجویان دانشگاه ایران در فراخوانی خواستار حضور عموم بر سر مزار آیت الله منتظری در حرم حضرت معصومه در روز 18 آذر ماه شدند. احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا از مقلدان و علاقمندان با آیت الله منتظری خواست تا در صورت مواجهه با تهدید امنیتی برای شرکت در این مراسم پافشاری نکنند.
ممنونم از مینا بهارمست. تازه ترین و آخرین خبرهای رادیو فردا رو با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امروز، آنچه در نیم ساعت پیش رو با هم خواهیم شنید. وزیر اطلاعات ایران میگوید آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به جای بازرس جاسوس به ایران فرستاده است. چرا و با چه استدلالی در این برنامه میشنوید. جزئیات تازه‌ای از اسناد ویکی‌لیکس که توجه رسانه‌ها را به خودش جلب کرده، این بار نگرش مصر درباره ایران و نقش ایران در عراق، جزئیاتش را خواهیم شنید. همانطور که در خبرها شنیدیم، سالگرد درگذشت آیت الله منتظری برگزار نمی‌شود، اما دانشجویان می‌گویند مراسمی برگزار می‌کنند. احمد منتظری به ما می‌گوید که آیا این مراسم رسمی است یا نه. همزمان با مذاکرات هسته‌ای، فعالان حقوق بشر به دنبال مذاکرات حقوق بشری هستند. چگونه؟ خودشان توضیح می‌دهند. و مادر نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی، در این برنامه خواهد گفت که چگونه در بی‌خبری مطلق به سر می‌برد و مقام‌های قضایی ایران به او اطلاعاتی نمی‌دهند درباره فرزندش. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. یک روز پس از آنکه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ترور غیر انسانی دو محقق هسته‌ای ایران به رغم همکاری با بازرسان آژانس سخن گفت، وزیر اطلاعات ایران آژانس را متهم کرد که به جای بازرس به ایران جاسوس فرستاده است. ایران از نخستین ساعات پس از دو سوءقصد روز دوشنبه گذشته که به کشته شدن یکی از متخصصان هسته‌ای ایران و زخمی شدن یکی دیگر از آنها انجامید، انگشت اتهام را به سوی سرویس‌های جاسوسی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا نشانه رفت. فرین آسمی و گزارشی در این باره.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که پنجشنبه گذشته از بازداشت شماری از عوامل ترور دو محقق هسته‌ای ایران خبر داده بود، روز شنبه به خبرنگاران گفت که وزارت اطلاعات سرنخ‌هایی به دست آورده و تعدادی دستگیر شدند. او همچنین گفت که این گروه می‌خواستند اقدام دیگری انجام دهند ولی موفق نشدند. آقای مصلحی گفته این افراد گفتند که توسط سرویس‌های جاسوسی بیگانه آموزش دیدند. وزیر اطلاعات ایران همچنین گفت در میان بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جاسوس وجود دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشند و سازمان ملل هم باید پاسخگو باشد، چرا که در نتیجه تحریم‌ها نام دانشمندان ایرانی مطرح می‌شود که دشمن‌ها به دنبال آنها هستند. ایران از نخستین ساعت پس از دو سوءقصد روز دوشنبه گذشته که به کشته شدن یکی از متخصصان هسته‌ای ایران و زخمی شدن یکی دیگر از آنها انجامید، انگشت اتهام را به سمت سرویس‌های جاسوسی آمریکا، اسرائیل و بریتانیا نشانه گرفت. اشاره به نام فریدون عباسی در میان اشخاص حقیقی رس شده در قطعنامه تحریمی 1747 شورای امنیت سازمان ملل باعث شد که مقام‌های ایرانی بر ارتباط میان این ترورها و قطعنامه‌های شورای امنیت که مبتنی بر بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است اصرار کنند. نخستین بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تنها یک روز پس از این دو حادثه گفت که مسئولیت ترور دانشمندان و نخبگان با کسانی است که علیه ملت ایران قطعنامه صادر کردند، چرا که در این قطعنامه‌ها نام این دانشمندان ذکر شده و این کار به گفته او علامت دادن به آدمکش‌های صهیونیست است. این فرضیه در سخنان علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس هم بازتاب یافت. او روز جمعه در نشست فصلی شورای حکام با اشاره به اینکه ترور استادان دانشگاه در ایران دنباله سیاست‌های خصمانه علیه فعالیت اتمی ایران است، تحریم کنندگان تهران را مسئول این ترورها دانست. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران همچنین روز شنبه به موضوع حفاظت از دانشمندان هسته‌ای هم اشاره کرد و گفت که وزارت اطلاعات اقدامات اطلاعاتی را انجام می‌دهد و مباحث حفاظتی از دانشمندان با دستگاه‌های دیگر است که آنها هم در حال پیگیری برنامه‌های در این راستا هستند. موضوع حفاظت از دانشمندان و متخصصان هسته‌ای آنطور که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اشاره کرده است، از یک سال پیش به دغدغه جمهوری اسلامی تبدیل شده و از آن زمان به گفته آقای صالحی صدها تن از دانشمندان و متخصصان هسته‌ای ایران مورد حفاظت و مراقبت جدی قرار گرفتند. با این حال مرگ مجید شهریاری در جریان سوءقصد روز دوشنبه در حالی که او تحت حفاظت قرار داشت، ایران را بران داشته که تدابیر امنیتی در مورد متخصصان هسته‌ای خود را افزایش دهد.
آخرین واکنش‌های ایران به مسئله ترور دو فیزیکدان ایرانی را در گزارش از همکارم فرین عاصمی شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
اما همونطور که احیانا بسیاری از شما شنوندگان رادیو فردا در چند روز اخیر از این رادیو شنیده اید، انتشار اسناد ویکیلیکس بسیار خبرساز شده و خصوصا بخش‌هایی از آن که مربوط به سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با ایران هستش در رسانه‌های ایرانی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته. مقدار این اسناد بسیار وسیع هست و هر از گاهی بخش‌هایی از این سندها مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیره و درباره اون بخش‌ها صحبت میشه. تازه‌ترین بخش‌هایی که درباره اسناد ویکی‌لیکس مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و از میان مکالمات سفارتخانه‌های ایالات متحده آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا این اسناد مشخص شدند، درباره نگرش مقامات مصر به نقش منطقه‌ای ایران در خاور میانه و همینطور درباره ابعاد دخالت سپاه پاسداران در عراق هست، موضوعاتی که مراد ویسی اونها رو جزئیات بیشترشون رو در گزارشی برای ما خواهد گفت.
سرلشکر عمر سلیمان از مقامات ارشد مصر ایران را تهدید کرده که اگر به دخالت‌هایش در امور داخلی این کشور پایان ندهد، مصر نیز شروع به دخالت در امور داخلی ایران خواهد کرد. این متن سند جدیدی است که سایت ویکیلیکس منتشر کرده است. طبق این سند، سرلشکر عمر سلیمان به عنوان مسئول سرویس‌های اطلاعاتی مصر، ایران را به تلاش برای دخالت در امور داخلی مصر متهم کرده است. سرلشکر عمر سلیمان که از نزدیکترین افراد به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به شمار می‌رود، همچنین گفته است که مصر در عراق برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور تلاش می‌کند. همچنین طبق اسناد منتشره از سوی سایت ویکی‌لیکس، ایران پس از سقوط رژیم صدام حسین شروع به ترور خلبان‌های عراقی کرده است. طبق این اسناد، ایران در فاصله سال‌های 2003 تا 2008 180 خلبان عراقی را ترور کرده است. اما آنگونه که این اسناد نشان می‌دهند، اهداف ایران به مرور زمان وسعت یافته و به سوی وابستگی اقتصادی عراق به ایران و همچنین تأثیر سیاسی بیشتر تهران بر عراق معطوف شده است. طبق این اسناد، یک دفتر آمریکایی در دبی در سال 2008 گزارش داده که ماموران نیروی قدس سپاه ایران تحت عنوان ماموران هلال احمر وارد عراق می‌شوند. این سند میگوید این نیروها به ساخت درمانگاه در شهرهای عمدتاً شیعه نشین مانند بصره، کربلا و نجف پرداخته تا از آن برای درمان و همچنین پنهان کردن سلاح استفاده کنند. بخش دیگری از اسناد تازه افشا شده سایت ویکی‌لیکس به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس اختصاص دارد. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته از فرمانده نیروی قدس علاوه بر آموزش و دادن سلاح به ستیزه‌جویان شیعه بر کمک‌های اقتصادی ایران به عراق نیز نظارت داشته است. همچنین در برخی از این اسناد از حسن کاظمی قمی سفیر سابق ایران در بغداد به عنوان یکی از نزدیکان نیروی قدس نام برده شده است. بنابر سند دیگری که در همین ارتباط منتشر شده، دیپلمات‌های آمریکایی پس از دیدار با آیت الله سیستانی به نقل از وی گفتند که او شخصاً دستور ممنوعیت ثبت نام از طلبه‌های ایرانی در نجف را صادر کرده تا مانع نفوذ سپاه پاسداران در حوزه علمیه نجف شود.
دیپلمات‌های آمریکایی درباره نفوذ ایران در عراق چه فکر می‌کنند؟ در گزارش همکارم مراد ویسی شنیدیم که بر اساس اسنادی بود که اخیراً توسط وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده.
از رادیو فردا با شما هستیم.
با اینکه خانواده آیت الله منتظری اعلام کردند که هیچ مراسمی را در سالگرد فوت آیت الله منتظری برگزار نخواهند کرد، اما تعدادی از دانشجویان 12 دانشگاه کشور اعلام کردند که روز 18 آذر ماه در محل حرم حضرت معصومه برای بزرگداشت این روحانی شیعه گرد هم خواهند آمد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، ابتدا از وی پرسیده است آیا خانواده ایشان در این مراسم حضور خواهند داشت؟ احمد منتظری:
فقط یک برنامه خود عربی نجف آباد دارن که من خودم شخصا پاهم کرد، ولی ما خودمون برگزار کننده هیچ مراسمی نیست.
اما آقای منتظری، فراخوانی در حال حاضر منتشر شده که در سالگرد فوت ایشون قرار هستش مراسمی در حرم حضرت معصومه برگزار بشه. آیا شما در این مراسم حضور خواهید داشت؟
نه، من که حضور پیدا نمی کنم، چون همون ساعت در مراسم نجف آباد هستم و از همه خواهران برادران خواهش میکنم که اگر دیدن که به تشنج میکشه چنین مراسمی، از این مراسم صرف نظر کنن و اگر واقعا یک قرآن خوانی ساده هست اینو انجام بدن. من اینو خواهش میکنم از که احتمالاً در این مراسم شرکت کنن.
آیا به بیت آیت الله منتظری از سوی مرجع انتظامی تذکری داده شده یا دستوری داده شده مبنی بر این که اجازه برگزاری مراسم رو ندارید، یا این تصمیم شخصی شما و خانواده ایشون هست؟
نه، هیچ دستوری داده نشده و هیچ تماسی گرفته نشده. فقط از مراسمی که سال گذشته این حالت شد که ما واقعا شرمنده مهمانان شدیم. یعنی هر اثری داشته باشه، ما یک مسئولیتی داریم که وقتی دعوت می‌کنیم از مردم که شرکت کنن در مراسم، خب امنیت اونها رو باید تضمین کنیم. یعنی ولو این که یه عده‌ای میان و اونها اذیت میکنن و امنیت رو به هم میزنن، ولی ما به عنوان دعوت کننده باید آسوده خاطر باشیم که مشکلی پیش نخواهد آمد. و چون پیش بینی میشه، یعنی مسلم برخورد میکنن افرادی که خشونت طلب هستن و میخوان با این خشونت حرفای خودشون رو پیش ببرن، گرچه کار بسیار زشتی هست، ولی خب قطعا این رو پیش میبرن و احساس موفقیت هم میکنن. با زور جلوی یک کار رو گرفتن و حتی یک مجلس ترحیم برای یک مجلس تقلید جلوگیری بشه، این بسیار کار زشتیه، ولی چیزی هست که الان واقعیت داره.
آقای منتظری، مراسمی که در نجف آباد قرار هست برگزار بشه
در روز 18 آذر ماه هست، روز پنجشنبه 18 آذر ماه هست، که نجف آباد یک حالت خاصی داره، چون قاطبه مردم طرفدار و یا مقلد آیت الله منتظری هستن، خود به خود اون نیروهای مقابل نمیتونن یا به مصلحتشون نیست که عملیاتی انجام بدن و خود به خود تحمل خواهند کرد.
و آیا از اعضای خانواده آیت الله منتظری هیچ کس در شهر قم حاضر نخواهد بود تا پذیرای مهمانان احتمالی باشه؟
کردن مراسمی ما نداریم و اگه اون مراسم قرآن خوانی تشکیل بشه خود به خود چرا خانواده هم مسلم در حرم هستن، چون اکثر خواهران و برادران در قم هستن و خود به خود بعضی شرکت میکنن.
صدای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری را میشنیدیم که در آستانه سالگرد فوت پدرش درباره مراسمی که قرار است برای این روحانی فقید برگزار شود سخن میگفت در قم و نجف آباد در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در حالی آغاز می شود که فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی می کنند. در این میان سازمان عدالت برای ایران، یکی از سازمان‌های تلاشگر حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار توجه بیشتر مذاکره کنندگان با جمهوری اسلامی ایران به مسئله حقوق بشر در ایران و شاید بهتر باشد بگویم نقض حقوق بشر در ایران شده است. همکارم فهیمه خضر حیدری با شادی صدر به نمایندگی از سازمان عدالت برای ایران در همین زمینه گفتگو کرده است. شادی صدر:
راستش انگیزه نوشتن نامه زمانی ایجاد شد بر من که حدود یک ماه پیش من در سفری که به بروکسل داشتم با مقامات مختلف اتحادیه اروپا دیدار کردم و موضوع این دیدارها وضعیت حقوق بشر در ایران بود و در مجموع احساس کلی من این بود که با وجود اینکه در سطوح مختلف اتحادیه اروپا این ابراز میشه که همبستگی با مردم ایران در مبارزاتشون برای حقوق بشر و دموکراسی وجود داره، ولی به نظر میرسه که مقامات اتحادیه اروپا فکر میکنن که صرف دادن چند بیانیه یا اینکه گفتگوهای غیر رسمی با مقامات ایران بر سر حقوق بشر میتونه که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود ببخشه. تمام بحث ما این بود که با وجود تلاشهایی که شما فکر میکنین انجام دادین، به نظر میرسه که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز داره وخیم‌تر میشه و متاسفانه به موازات اون مسئله انرژی هسته‌ای و مسئله پرونده اتمی ایران مدام و مدام اولویت بیشتری پیدا میکنه.
خانم صدر، اشاره کردید به مسئله پرونده هسته‌ای ایران. به نظر میرسه از وقتی که پرونده هسته‌ای ایران در مرکز توجه جهان قرار گرفته، مسئله حقوق بشر کمی در حاشیه قرار گرفتن. آیا این هم جزو انگیزه های شماست که در واقع دوباره مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو در کانون توجه بیارید؟
قطعا همینطور بوده. به همین دلیل نام درست در آستانه مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با دولت جمهوری اسلامی ایران دفتر پرونده هسته‌ای نوشته شده. نگرانی اصلی که باعث نوشتن این نامه شد همین بود که ظاهرا تنها موضوع مهم در دنیای غرب در مورد ایران پرونده هسته‌ای و تنها موضوعی هست که غربی‌ها حاضرن سرش نه تنها مذاکره کنن بلکه سرش تحریم اعمال بکنن، سرش اقدامات مؤثر و جدی عمل بیارن. ولی وضعیت حقوق بشر، وضعیت زندگی مردم در داخل ایران و مسائل و نیازهای مبرم مردم در ایران به فراموشی سپرده میشه و مسئله من این بود که علارغم اینکه اتحادیه اروپا شعارهای بسیار قشنگ میده و به خصوص شخص خانم اشتون در بیانیه‌های مختلفی ابراز نگرانی کرده از وضعیت حقوق بشر در ایران و به مردم ایران قول داده که فراموش نخواهد کرد، یک بار در این نامه به ایشون یادآوری بشه که الان زمانی که شما رو در رو در میز مذاکره در ژنو با نمایندگان جمهوری اسلامی هستید وقتشه که مردم ایران رو به یاد بیارید.
خانم صدر، شما در اظهاراتتون اشاره کردید به تاثیرگذاری این تحریم‌های بین‌المللی حالا در ارتباط با پرونده هسته ایران. واقعا فکر می‌کنید که این تحریم‌ها تاثیرگذار هست و می‌تونه که مثلا در حوزه نقض حقوق بشر جلوی نقض حقوق بشر در ایران رو بگیره؟
من کارشناس مسئله هسته‌ای نیستم و همینطور در زمینه امور اقتصادی تجربه خاصی ندارم، ولی اون چیزی که مطمئنم و اون چیزی که ازش دفاع میکنم در واقع تحریم‌های حقوق بشریه. تحریم‌هایی که پیش از این در سال‌های پیش علیه سران رژیم آپارتاید کشورهای مختلف دنیا اتخاذ کردن و همین الان علیه سران کشورهای مثل برمه که در نقض حقوق بشر به طور آشکار دست دارن به طور روشنی جواب داده. ما بخشی از پاسخ این تحریم‌ها رو ما در آزادی خانم سوچی دیدیم.
و خانم صدر، نامه از طرف سازمان عدالت برای ایران نوشته شده، اگر ممکنه توضیحی هم بدید درباره این سازمان.
سازمان عدالت برای ایران سازمان تازه تأسیسی هست، چند ماه از خودش رو به کارش می‌ذاره، هدف اصلیش پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در ایران هست و همینطور تلاش در سطح بین‌المللی هست برای اینکه کسایی که در نقض وسیع و گسترده حقوق بشر در ایران در سطوح مختلف دست داشتن در عرصه بین‌المللی تا جایی که میشه با استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی جوابگوی اعمالشون باشن. در همین راستا در واقع ما دو تا پروژه مشخص داریم، یکی مستند کردن موارد شکنجه جنسی در 30 سال گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی هست و دومین پروژه‌مون تهیه یک فهرستی هست از ناقضان حقوق بشر و تشکیل پرونده‌های حقوقی برای اونها که بتونیم از طریق وکلای بین‌المللی این پرونده‌ها رو دنبال کنیم.
شادی صدر در مصاحبه با فهیمه خضر حیدری توضیح میداد به نمایندگی از سازمان عدالت برای ایران که نامه تازه‌ای که برای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته شده حاوی چه نکاتی است و اصولاً چرا نوشته شده. همزمان نازنین خسروانی یکی از 10 روزنامه‌نگاری است که طی 1.5 سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری به پشت میله‌های زندان رانده شده. پرونده خانم خسروانی نیز مانند بسیاری از همکاران مطبوعاتیش سرشار است از پرسش‌های بی‌پاسخ. چرا بازداشت شده؟ چقدر قرار است در زندان باشد؟ موارد اتهامی چیست و وضعیت جسمانیش چگونه است؟ با گذشت بیش از 1 ماه از بازداشت او، مادرش اعظم افشاریان در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از بیخبری مطلق میگوید و نگرانی‌های خانواده و دوستانش.
خبری ندارم چون هفته گذشته که دادستانی رفته بودم، آقای معاون دادستان از قول دادستان به ما گفته بودن که حتما نازنین تو هفته‌ای که گذشت با ما تماس تلفنی خواهد گرفت و بعدش به ما ملاقات میدن، که سراسر هفته گذشته رو ما تو خونه نشستیم کنار تلفن و با 1000 امید منتظر زنگ زدن نازنین، ولی متاسفانه هیچ خبری از زنگ تلفن، حالا ملاقات که هیچی، از زنگ تلفن هم نشد.
خانم افشاریان، شما خودتون بعد مراجعه کردید تو این مدت به مسئولین قضایی که ببینید قضیه چیه؟
بله، به دلیل اینکه من واقعا نگران هستم. الان بیشتر از 1 ماه شده که از دخترم هیچ اطلاعی ندارم، بجز اینکه زندان اوین بند 209 و انفرادی هست هیچ خبر دیگه ازش ندارم، هیچ تماسی ندارم. و با اینکه بارها خواهش کردم که بچه من داروی قلبی استفاده میکنه و من خیلی نگران سلامتیش هستم، این جوابا رو به من میدادن که من امروز دوباره مراجعه کردم، رفتم پیش آقای معاون دادستان، چون آقای دادستان که سرشون شلوغه و ملاقات حضوری ندارن، رفتم پیش آقای معاونشون، ایشون رفتن با آقای دادستان صحبت کردم و به من گفتن که 1 ماه دیگه باید صبر کنم.
دلیلش نگفتن که 1 ماه چرا باید صبر کنید، منتظر چی باید باشید؟
من همینو سوال کردم که من به عنوان یه مادر حق اینو دارم زمانی که بچه من 1.5 سال بیکار بوده توی خونه و با هیچ نشریه‌ای کار نمی کرده، اومدن توی خواب بیدارش کردن و بردنش، من به عنوان مادرش باید اطلاع داشته باشم که جرمش چیه، اتهامش چیه. گفتن نه، از نظر قضایی هیچ لزومی نداره که ما برای شما توضیحی داشته باشیم. اینه که من واقعا تو نگرانی به سر میبرم، دلواپسم، اصلا نمیدونم بچه‌م سلامت هست یا نه. امروز با آقای معاون گفتم ازتون خواهش میکنم با آقای دادستان بگید من اصلا دیگه تلفنم نمیخوام، من فقط میخوام حضورم 5 دقیقه نازنین رو ببینم. انقدر ناراحت و نگران هستم، گفتم اصلا فقط میخوام ببینم بچه‌م زنده است. گفتن بله انشالله زنده است.
داروایی که بهشون اشاره کردید و خانم خسروانی بهش دسترسی داره؟
زمانی که از منزل میرفت دارو رو با خودش برده بود، ولی اونجا که من سوال کردم گفتن که هر دارویی که اونجا نیاز باشه خودشون بهشون میدن. اینه که من نمیدونم اصلا به چه شکله اونجا. این اولین باره که این مورد برای ما پیش اومده و واقعا نگرانمون کرده.
شما در صحبتایی که با مسئولین قضایی داشتید هیچ اشاره کردم به اینکه مورد اتهامی خانم خسروانی چی هست و به چه دلیلی الان در بازداشت هستن؟
نه خیلی، به من میگن که لزومی نداره به شما بگیم، فقط به خودش باید ترفیم اتهام بشه.
و الان خانم خسروانی وکیل مدافع دارن؟
بله، متاسفانه وکیلشون هم به پروندهشون هیچ دسترسی نداره، یعنی اجازه ندارن.
خب شما حالا اقدام بعدیتون چی هستش؟ میخواین در ادامه چی کار بکنید اگر همین روند ادامه پیدا بکنه؟
امیدوارم که این روند ادامه پیدا نکنه. من خواهش کردم مجددا از آقای دادستان و رئیس قوه قضاییه که لطف کنن و جواب منو به عنوان یه مادر، به عنوان یه شهروند ایرانی تهرانی که اینجا دارم زندگی میکنم، جواب منو از نظر قانون بدن. نو فکر میکنم این حق منه که بدونم.
صدای اعظم افشاریان را میشنیدیم، مادر نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار زندانی که در مصاحبه با نیوشا بغراتی از بیخبریش درباره پرونده دخترش میگفت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
اعمال فشار بر فعالان کارگری و بازداشت شماری از آنان در هفته‌های اخیر اعتراض‌هایی را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است. در ادامه این اعتراض‌ها، ده‌ها نفر روز شنبه تظاهراتی در برابر ساختمان اصلی رادیوی بی بی سی در شهر لندن برگزار کردند. یکی از کسانی که در این تظاهرات شرکت داشته درباره تجمع همبستگی با فعالان کارگری در ایران به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
این تجمع توسط اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران واحد بریتانیا برگزار شده و به طور فکر میکنم همزمان در پاریس و تورنتو این اکسیون داره برگزار میشه.
در این گرده همایی به جز ایرانیان یا تشکلهای ایرانی از سازمانهای خارجی هم شرکت دارن یا خیر؟
بله، به جز اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران واحد بریتانیا و علاوه بر این که حالا شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران حضور دارند، نیازه که اتحادی کارگران حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی اینها حضور دارند.
فکر میکنید که وضعیتی که الان تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری در ایران باش مواجه هستند چه باستابی در میون افکار عمومی یا تشکل‌های کارگری به طور مثال از جمله بریتانیا داشته؟
خب ببینید، بیشک و تردید با وجود رشد تکنولوژی، پیشرفت تکنولوژی، هر اتفاقی که در هر گوشه دنیا میفته بی تأثیر نیستش، روی کشورهای دیگه هم تأثیر میذاره. وقتی که کارگرهای ایرانی رو به خاطر ابتدایی ترین حقوق صنفیشون توی زندان میکنن، تحت شکنجه میذارن، پس کارگری که توی بریتانیا هستش، توی انگلیس هستش، نمیتونه بی تفاوت از این قضیه بگذره. همینطور که من میتونم مثلا بگم اتفاقی که برای ندا افتاد که میلیون ها زن رو توی دنیا تحت تاثیر قرار داد، خب وقتی هم که کارگری که توی زندانه، بالاخره کارگرهای دیگه در سراسر جهان نمیتونن بی تفاوت باشن. و جا داره که اینجا من از آقایون اوسانلو، غلام حسینی، مددی و آقای رضا شهابی که الان 8 ماه ازش بی خبرن، حتی با قرار وسیله هم دولت حاضر نیست که آزادش کنه، شرط همکاری براش گذاشته. خب جا داره که از اینا ما نام ببریم و جا داره که کارگرها در سراسر جهان بتونن از اینا حمایت کنن.
فکر میکنید چه تأثیری این گرده همایی ها و اعتراضات در خارج از ایران میتونه داشته باشه بر وضعیت فعالان و تشکل های کارگری در داخل ایران؟
بالاخره ببینید، کارگری که توی ایران داره برای ابتدایی ترین خواستهای صنفی که از جمله میتونه خواستش اینه که تشکل کارگری داشته باشه که مستقل از دولت باشه، مستقل از کارفرما باشه و مستقل از حتی احزاب سیاسی باشه، ایجاد سندیکاهای کارگری رو میخواد. خب وقتی که این گرده همایی ها میشه، وقتی که کارگری که تحت فشار و سرکوبه، وقتی که میبینه مردم در خارج از مرزهای ایران بی تفاوت به سرنوشت اونها نیستن، خب این باعث دلگرمیشونه و ما کنارشون هستیم. همیشه جنبش کارگری مظلوم واقع شده، جنبش کارگری از سایر جنبش های دیگه حمایت کرده، از جمله از جنبش دانشجویی. در آستانه 16 آذر هستیم، امیدوارم که هیچ دانشجوی زندانی روزی برسیم که در زندانهای ایران نباشه، همگی در رفاه و خوش و خرم زندگی کنن و هیچ کارگر زندانی هم به خاطر ابتدایی ترین خواستش، حقوق صنفیش، توی زندان نباشه و روزی برسه که اتحاد جنبش کارگری و جنبش دانشجویی با هم متحد شن. و بتونن به خواسته‌های مشترکشون برسن.
صدای پری قدمی را میشنیدیم، یکی از فعالان کارگری که در تظاهراتی در شهر لندن در اعتراض به فشارها بر فعالان کارگری و بازداشت شماری از آنان در ایران شرکت کرده بود، در مصاحبه با بهروز کارونی و ما را رساند به پایان مجله شبانگاهی این ساعت رادیو فردا. در ادامه می توانید از موسیقی این رادیو لذت ببرید.